سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 52 از پادکست داکس رو میشنوید. در دنیا دو تا کشور داریم که اسمشون هست چین. باورتون میشه؟ دو کشور داریم که یکیش هست جمهوری خلق چین و اون یکی اسمش هست جمهوری چین. جمهوری خلق چین همون کشور چینی هست که هممون میشناسیم، همونی که پر جمعیت ترین کشور جهانه، پایتختش پکنه و کلی هم محصولات جور و جور تولید میکنه و به همه جای دنیا میفروشه. اون یکی جمهوری چینه که اسم دیگرش هست تایوان. بیشتر آدما این نکته رو نمیدونن. من برای اینکه شاهد مثال بیارم از یه دوستم در مورد همین موضوع پرسیدم. مکالمه من با دوستم رو بشنوید.
آقا جمهوری چین میدونی کجاست؟
جمهوری چین دیگه پکنه پایتختش.
پکنه پایتختش؟
آره.
آره مطمئنی؟
جمهوری خلق چین دیگه.
جمهوری خلق چین. جمهوری خلق چین فرق داره.
جمهوری چین چیه با؟ کجاست جمهوری چین؟
خب الان میگم.
آره و من میخوام که توی این اپیزود در مورد این صحبت بکنم. نکته قابل تأمل ماجرا هم در اینه که این دو کشوری که هر دوتا خودشون رو چین معرفی میکنن با هم در تنش هستن و چارچشمی همدیگر رو میپان که یه وقت اون یکی بهش حمله نکنه. هر دو کشور بی سر و صدا خودشون رو برای یه حمله احتمالی آماده میکنن. مثلا در خاک جمهوری خلق چین یه سرزمین صحرایی بزرگ واقع شده که چینی ها بهش میگن مغولستان داخلی. در وسط این صحرای وسیع و خالی از سکنه یک کاخ بلند 60 متری وجود داره وسط بیابون. در کنار این کاخ یه چیزای دیگه ای هم ساخته شده، مثلا یه تقاطع بزرگراه که به هیچ بزرگراهی وصل نیستش، فقط تقاطع بزرگراهه، یا یه باند فرود بلا استفاده و یه ماکت از چند تا خیابون هم هست اون وسط بیابون. یه چیزی شبیه شهرکای سینماییه. در حقیقت اینجا برای فیلم برداری و سینما هم ساخته نشده، بلکه این منطقه یه هدف تمرینی برای حمله است. حمله به کجا؟ از روی تشابه زیاد این کاخ به کاخ ریاست جمهوری تایوان در تایپه حد زدن هدف حمله خیلی سخت نیست. یعنی اینکه چینی ها در اینجا تمرین میکنن که به تایوان حمله بکنن. در طرف تایوانی هم همینه، اونها هم منتظر حمله هستن و خودشون رو آماده میکنن. تنش بین این دو کشور انقدر جدیه که حتی بزرگترین کارشناسای نظامی آمریکا پیش بینی کردن که تا سال 2027 یک جنگ بین چین و تایوان رخ میده. البته گفتم این یک پیش بینیه که میتونه محقق نشه، حداقل ما امیدواریم که جنگی شروع نشه. چین از موضوعاتیه که برای من خیلی جالبه و توی اپیزودهای مختلف به موضوع چین یه گریزهایی زدم. مثلا مخاطبای قدیمی پادکست داکس یادشون هست که خیلی وقت پیش توی اپیزود 12 نبرد پیش رو با چین در مورد این گفتم که دولت آمریکا تمرکزش رو از خاورمیانه برده به شرق آسیا، اونجا معطوف کرده و کلی پایگاه نظامی در اطراف کشور چین ساخته. اخیراً هم توی اپیزود 50 جنگ تراشه، وقتی که داشتیم در مورد غول ساخت تراشه دنیا که شرکت TSMC تایوان هست حرف می زدیم، یه ناخونک کوچیکی به موضوع تنش بین چین و تایوان هم زدیم و اونجا فهمیدیم که موضوع تنش بین تایوان و چین برای همه دنیا مهمه. کلن هم وقتی که در مورد اون اپیزود تحقیق می کردیم کلی سوال و کنجکاوی جدید در مورد چین و تایوان برامون پیش اومد که چرا رابطه این دو تا کشور این مدلیه و چرا اسماشون همچینه، جمهوری چین، جمهوری خلق چین. اونجا بود که تصمیم گرفتیم که یک اپیزود مجزا در مورد تایوان و مناقشش با چین داشته باشیم. این همون اپیزودیه که میخواییم به کنجکاوی هامون در مورد تایوان و چین جواب بدیم. این اپیزود رو مرتضی هادیان و من نوشتیم. دعوتتون میکنم که شنونده این اپیزود باشید. همین اول برای اینکه تصویر ذهنی بهتری داشته باشیم، بهتره که اگه دستتون بند نیست توی اینترنت نقشه چین و تایوان رو جستجو کنید و موقعیت این دوتا کشور رو ببینید. اگرم که دستتون بنده، من سعی میکنم که یکم این منطقه رو براتون توصیف کنم. همونطور که میدونید چین یک کشور خیلی پهناور در شرق آسیاست. پهناور که میگیم اینجوریه که از ایران اگه برید به سمت شمال افغانستان، چین از اونجا شروع میشه و بعد میره به همسایگی ژاپن میرسه. اینقدر بزرگ، یعنی از نزدیکی ما شروع میشه تا
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ژاپن هم میره. چین در حقیقت سومین کشور پهناور دنیا بعد از روسیه و کاناداست. یعنی از ایالات متحده آمریکا هم بزرگتره. از برزیل هم بزرگتره. چین انقدر بزرگ است که با 14 کشور مختلف فقط مرز خاکی داره. حالا بماند که با چند کشور دیگه هم مرز آبی داره که یکی از اونا یه جزیره نسبتاً کوچیک در جنوب شرقی چین هست که اسمش از تایوان. موضوع همین اپیزود. حالا بریم سراغ تایوان. مساحت این جزیره، جزیره تایوان، تقریباً معادل استان آذربایجان غربی یا استان آذربایجان شرقی خودمونه. تایوان که در نزدیکی فیلیپین هست، تقریباً حدود 150-60 کیلومتر با سرزمین اصلی چین فاصله داره. یعنی میشه گفت که خیلی نزدیک به چین. تایوان یه جزیره‌ایه که به صورت شمالی جنوبی کشیده شده. کشور چین در سمت غرب جزیره قرار گرفته و نکته جالب ماجرا اینه که در سمت شرق تایوان در نزدیکیش هیچ کشور دیگه قرار نگرفته، اما اگه از همون سمت شرق تایوان همینطور برید به سمت شرق ادامه بدید و بزرگترین اقیانوس کره زمین یعنی اقیانوس آرام رو هم طی کنید، میرسید به آمریکا. پس تایوان از غربش چسبیده تقریبا به چین و از طرف شرقش با یه فاصله خیلی زیاد همسایه آمریکاست. تایوان بین این دوتا قول هست. در واقعیت هم همینطوره. انگار یه مثلث عشقی اینجا وجود داره. چین و آمریکا بر سر تایوان رقابت میکنن. البته گفتم تایوان چسبیده به چینه. عوضش فاصله تایوان تا آمریکا در این حده که پرواز مستقیم بین نیویورک و جزیره تایوان 15 ساعت طول میکشه. تایوان یه جزیره سرسبز و زیباست که جمعیتش حدود 24 میلیون نفره. حالا میخوام یکم راجب تاریخ تایوان صحبت کنم. در واقع باید بگم که راجب تاریخ چین میخوام حرف بزنم. خیلی هم نمیخوایم که وارد تاریخ 1000 سال و 2000 سال قبلش بشیم، چون میشه گفت که اصل ماجرای اهمیت تایوان برای ما در قرن 20 و 21 هستش. اما یه کوچولو هم راجب قرون قبلیش هم میگم. جزیره تایوان جایی بوده که بین کشورهای مختلف دست به دست شده. کشورهای مختلف که میگیم از چین و ژاپن بودن، یعنی دوتا قدرت همسایه تایوان، تا کشور پرتغال و هلند. پای اونا هم به جزیره تایوان باز شده بوده. تایوان یه جزیره است که نزدیک چینه، برای همین چینی‌ها از قدیم در اونجا بودن. در قرن 7 میلادی تایوان در دست چینی‌ها بوده. ژاپنی‌ها هم که در همون نزدیکی هستن، در دوره‌های جزیره تایوان در اختیار اونها بوده. اما این قدرت‌های اروپایی چطور به تایوان اومدن؟ قرن 16 بود. دوره اکتشاف اروپایی‌ها و استعمار شروع شده بود. اول از همه پرتغالی‌ها بودند که در سال 1544 به سمت این جزیره اومدن و بخشایی ازش رو گرفتن. پرتغالی‌ها اسم جزیره رو گذاشتن فورموزا، یعنی جزیره زیبا. این اسم تا چند قرن روی این جزیره موند. جزیره‌ای که الان ما بهش میگیم تایوان، برای قرن‌ها اسمش بوده فورموزا، یعنی زیبا. 80 سال بعد از پرتغالی‌ها در سال 1624 میلادی کمپانی هند شرقی هلند به تایوان رفت. هلندی‌ها اینقدر در تجارت قوی بودن که شما فکرشو بکن در سال 1624، یعنی 400 سال پیش، اینا با ژاپنی‌ها تجارت داشتن. نقشه رو فقط یه بار چک کن شما، هلند در اروپای مرکزی و ژاپن در شرق آسیا. اما هلندی‌ها کشتی‌هاشون تا ژاپن می‌رفتن و تجارت می‌کردن. برای همین جزیره تایوان هم که سر راهشون بود، اونجا نیاز داشتن که یه قلعه‌ای بسازن و یک استراحتگاهی برای کشتی‌های هلندی در اونجا وجود داشته باشه. یه مدت بعد از حضور هلندی‌ها، سر و کله اسپانیایی‌ها هم پیدا شد. البته اسپانیایی‌ها توی اون منطقه بودن. مجمع الجزایر فیلیپین مستعمره اسپانیایی‌ها بود و اونا وقتی که دیدن که هلندی‌ها به جزیره تایوان اومدن یا همون فورموزا اومدن، احساس خطر کردن. فکر کردن که این هلندی‌ها میتونن از اونجا به فیلیپین حمله بکنن. برای همین اونا هم برای محکم‌کاری اومدن در فورموزا یه بخشی ساکن شدن. البته چند دهه بعد چینی‌ها خارجی‌ها رو از جزیره بیرون کردن و جزیره فورموزا دوباره بخشی از سرزمین اصلی چین شد. حالا می‌خوایم از جزیره بیایم بیرون، بریم به سرزمین اصلی چین و می‌خوایم ببینیم که در سرزمین اصلی چین چه خبر بوده. البته می‌خوایم بریم دیگه به قرن 19 بین سال‌های 1839 تا 1860 میلادی. در چین یه اتفاقای افتاد که باعث شد که کشور بزرگ چین به یه چاله عظیمی فرو بیفته و اون هم داستان جنگ‌های تریاک. در دو دوره جنگ‌های معروف جنگ‌های تریاک بین چین و قدرت‌های غربی رخ داد. خلاصه ماجرا این بود که بریتانیا اون زمان هند رو در اختیار داشت. هند مستعمره بریتانیا بود و بریتانیا می‌خواست که با بازار عظیم کشور چین تجارت بکنه. از چین پول در بیاره، به اونها کالا بفروشه. می‌خواست یه کالاهای مهمی رو به چینی‌ها بفروشه. اما چی رو میتونست به چینی‌ها بفروشه؟ چینی‌ها خودشون همه چیز داشتن. چین یه کشور بزرگ و غنی بود. در حد خودش کشاورزی داشت، صنعت داشت و نیاز به کالایی از هند نداشت حداقل. اونجا بود که بریتانیا تصمیم گرفت که در هند تریاک بکاره، در زمین‌های کشاورزی هند تریاک بکاره و تریاک رو به چینی‌ها بفروشه و اینطوری پول زیادی بتونه کسب بکنه. این موضوع باعث شد که در عرض چند سال یه بخش زیادی از جمعیت کاری چین معتاد بشن. معتاد که میگیم، واقعا یه جمعیت زیادی از چینی‌ها توی خیابونا افتاده بودن، اصلا نمیتونستن تکون بخورن، نمیتونستن کار کنن، گرسنه میموندن، میمردن و این مسئله باعث شد که اقتصاد کشور بخوابه، فقر زیاد بشه و در نهایت مردم عصبانی بشن و آخرش هم جنگ‌هایی بین چین و قدرت‌های غربی رخ بده. نتیجه جنگ هم چی شد؟ شکست چین از قدرت‌های غربی و این باعث تضعیف سلسله چینگ شد، سلسله پادشاهی که در اون زمان در چین بر سر قدرت بود. وقتی که چینی‌ها در جنگ تریاک شکست خوردن، دیگه ضعیف شدن و کنترلشون روی بخشایی از قلمرو پهناورشون کم شد، از جمله جزیره فورموزا، همون تایوان. میبینید من همینطور دارم خلاصه تاریخ معاصر چین رو میگم و یه گریزی هم به تایوان میزنم. خیلی خیلی هم دارم MP3 وار میگم، چون که تمرکز ما بیشتر روی موضوع مناقشه بین چین و تایوان هستش، ولی خب دونستن این اتفاقات تاریخی هم خیلی اینجا مهم هستش. برای همین من مجبورم که اینا رو خیلی خلاصه هم که شده براتون تعریف کنم. میایم جلوتر. در سال 1894 هم چینی ها و هم ژاپنی ها که میدونیم اینا همسایه هستن و هر دو از قدیم دوتا قدرت رقیب بودن کنار هم دیگه، اینا هر دو میخواستن که بر شبه جزیره کره سلطه پیدا کنن. یه تنش شدیدی بین این دوتا کشور وجود داشت. اما ژاپنی ها ارتش مدرن تری داشتن اون موقع و تونستن خیلی سریع و به سختی چین رو شکست بدن. اونجا بود که ژاپن خودش رو به عنوان یک قدرت به دنیا معرفی کرد. ژاپن آخر قرن 19 یک قدرت جهانی شد بعد از همین شکست دادن چین، و بعد هم چین رو مجبور کرد که معاهده شیمونوسکی رو امضا بکنه. این قرارداد شیمونوسکی یه چیزی شبیه ترکمنچای برای ما هستش. به موجب این معاهده چین بخشایی از قلمرو خودش از جمله جزیره فرموزا رو به ژاپن واگذار کرد. اینطوری بود که تایوان تا 50 سال بعدش، یعنی تا آخر جنگ جهانی دوم، مستعمره ژاپن بود و در این دوران ژاپنی‌ها اثرات مهمی روی سیاست، روی اقتصاد، فرهنگ و زیرساخت‌های تایوان داشتن. جزیره دست ژاپنی‌ها بود. دیگه هر کاری که می‌خواستن می‌کردن اونجا. ژاپنی‌ها برای اینکه بتونن راحت‌تر از منابع جزیره استفاده بکنن و راحت‌تر بتونن اون منابع رو به ژاپن منتقل بکنن، یه زیرساخت‌هایی هم در جزیره ساختن. مثل راه‌آهن ساختن، جاده ساختن، بندر گسترش دادن و صنایع مختلف مثل شکر و مزارع برنج و اینا رو هم گسترش دادن. در واقع یه زیرساخت‌های صنعتی رو توی جزیره تایوان درست کردن. در جزیره تایوان از قدیم 16 قبیله مختلف بومی ساکن بودن که حالا این 16 قبیله بومی باید به زبان ژاپنی صحبت می‌کردن، چون ژاپنی‌ها گفته بودن که اجبار می‌کنیم که باید به زبان ژاپنی صحبت بکنید توی این جزیره. اینجا دیگه خاک ما هستش و شما هم ژاپنی هستید. حتی خیلی از مردم بومی اسامیشون رو ژاپنی کردن. ضمناً هم ژاپنیا سیاست کار اجباری هم داشتن. برای همین بود که یه تعدادی از تایوانی‌ها در جنگ جهانی دوم برای ارتش ژاپن جنگیدن. ژاپنیا یه کار دیگه هم کردن و اسم جزیره رو از فرموزا به تایوان تغییر دادن. تایوان اسمی شد که روی این جزیره دیگه موند و این اسمیه که از مردم بومی جزیره گرفته شده. تا اینجا گفتم که بعد از اینکه توی جنگ اول چین و ژاپن چین شکست خورد، دو طرف در معاهده شیمونوسکی توافق کردن که تایوان مال ژاپن بشه. بعد از این اتفاقا اوضاع داخلی چین نابسامان بود. توی جنگ شکست خورده بود و نارامی‌های داخلی در چین زیاد شده بود. ضمناً هم توی این دوره پای خارجی‌ها و بیشتر پای غربی‌ها به کشور چین باز شده بود و اونا هم از اوضاع خراب مملکت سوء استفاده می کردن. چین یه حالت نیمه مستعمره پیدا کرده بود. مستعمره کامل نبود. کشور پادشاه چینی داشت اما خارجی ها نفوذشون زیاد بود. خیلی شبیه به ایران اون زمان، یعنی دوره قاجار. مضافاً بر این که در چین پای مبلغ های مسیحی هم باز شده بود که به چین رفته بودن که تبلیغ دینی بکنن. و چینی ها احساس میکردن که کشورشون همه مدله قافیه رو باخته. کشوری که تاریخ بزرگی داشته، صنعت داشته همیشه، کشوری بوده که مهم بوده در طول تاریخ، الان مردم میدیدن که هم اقتصاد رو از دست دادن، هم اهمیتی در دنیا ندارن، فرهنگشون رو هم که دارن از دست میدن. چینی ها یک دلیل اصلی این اوضاع نابسامان رو خارجی ها یا همون غربی ها میدونستن. برای همین بین سالهای 1899 و 1901، یعنی همون اوایل قرن 20، یک قیام خشن علیه مسیحیت و علیه خارجی ها توی چین به وجود اومد که به شورش باکسر معروف شد. قیام باکسر یا مشتزن ها قیام کردن، خارجی ها رو ترسوندن و خیلی از خارجی ها رو گروگان گرفتن. بعد از این شورش دولت‌های خارجی که می‌دیدن شهرونداشون به گروگان گرفته شدن یا تعدادی از اونا کشته شدن عصبانی شدن و اینها یک ائتلاف نظامی تشکیل دادن. 8 کشور به سمت چین رفتن. این 8 کشور کیا بودن؟ ژاپن بود، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان و آمریکا. اینا به چین رفتن و این شورش رو سرکوب کردن. شورش که سرکوب شد، این ائتلاف حکومت چین رو که شاید در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های تاریخ چین بود، وادار کردن که توافقنامه باکسر رو امضا بکنه. اولا که چینی‌ها باید غرامت پرداخت می‌کردن، چون اون 8 کشور می‌گفتن که ما کلی هزینه کردیم اومدیم اینجا شهروندانمون رو نجات دادیم و شما باید غرامت این رو به ما بدید. علاوه بر اون غرامت، دولت چین کنترل بخشایی از خاک خودش رو هم به ارتش نیروهای ائتلاف واگذار کرد. بعد هم این قدرت‌ها گفتن که خب چین که باید به ما غرامت بده، اما اوضاع اقتصادیش که خوب نیست. پس درآمدهای گمرکی چین به عنوان تضمین پرداخت غرامت باید به نیروهای ائتلاف واگذار بشه و مفاد دیگه‌ای. لب به کلام این که این توافقنامه یک تحقیر به تمام معنا برای سلسله چینگ و همینطور مردم چین بود. این تحقیرهای پیاپی، این شکستهای مداوم باعث شد که مردم و روشنفکرها و ملیگراها و دموکراسی خواهای چینی با همدیگه متحد و همصدا بشن. گفتن که ما توی جنگ تریاک که باختیم، از ژاپنیا که باختیم، معاهده شیمونوسکی رو بستیم، از این ائتلاف هم باختیم، اون همه غرامت دادیم و این اوضاع نابسامان هم که هستش. اینها خواستار تغییر بودند، با هم متحد شدند. در 10 اکتبر سال 1911 یک قیام علیه حکومت مرکزی چینگ شروع شد و خیلی زود حکومت چینگ یا همون سلسله پادشاهی چینگ سقوط کرد و دوران پادشاهی در تاریخ چین برای همیشه به پایان رسید و جمهوری چین Republic of China تأسیس شد. پس جمهوری چین اینطور متولد شد. در 10 اکتبر سال 1911 مردم علیه خاندان سلطنتی قیام کردند و حکومت تبدیل به جمهوری شد. جمهوری چین الان اسم رسمی تایوان دیگه، که در ادامه میخوام بگم که چرا اینجوری شد، چرا این اسم مال تایوان شد. بعد از انقلاب سال 1911 هم البته وضع کشور خیلی گل و بلبل نشد. همون اولین رئیس جمهور چین گفت که آقا من امپراتور هستم. بعد دوباره شورش شد و خلاصه داستانایی پیش اومد که از حوصله بحث ما توی این اپیزود خارجه. نتیجهش بی‌ثباتی دوباره کشور چین بود. توی اون وضع بی‌ثباتی کشور، یه تعداد از فرمانده‌های نظامی محلی قدرت رو توی جاهای مختلف کشور به دست گرفتن. یه حالت ملوک و طوایفی پیدا کرد و تمام کشور دیگه زیر نظر حکومت مرکزی چین نبود. اینطوری اداره نمی‌شد. اینجا بود که یه گروهی از نظامی‌های ملی‌گرای چین به اسم کویمینتانگ یا به اختصار KMT، اینا دور هم جمع شدن و یک کمپینی رو تشکیل دادن که هدفش اتحاد و یکپارچگی دوباره چین بود. پس چی شد؟ یک گروهی از نظامی‌های ملی‌گرای چین اومدن یک دسته‌ای رو تشکیل دادن به اسم کویمینتانگ، که اینا گفتن که ما دوباره میخوایم چین رو بکنیم چین واحد، میخوایم که دوباره یک کشور بشیم و هممون جز چین باشیم. این حزب رو به یاد داشته باشید، حزب کویمینتانگ رو، در ادامه زیاد راجع بهش میگیم. در همین حین هم حزب کمونیست چین به رهبری ماو تسه‌تونگ قدرت گرفته بود توی چین، که اونا هم دنبال اتحاد کشور بودن. اینجا بود که حزب کویمینتانگ و حزب کمونیست با هم متحد شدن علیه جدایی طلب ها، علیه قدرت خارجی ها توی کشور و علیه سیستم ارباب رعیتی. علیه همه اینها میخواستن که مبارزه کنن و برای همین اینا با همدیگه متحد شدن. هدفشون این بود که یک چین پیشرفته و دموکراتیک متحد بسازن. پس یه گروه فرمانده های نظامی ملیگرا بودن، یه گروه هم کمونیستا. هدف هر دو گروه متعالی بود، اما اینا با هم اختلافات فکری بنیادین داشتن و از همون اولش هم روابط پیچیده و عجیب غریب بینشون حاکم بود. آخرش هم این اتحاد شکست خورد. اونجا بود که این دوتا حزب قدرتمند با هم گلاویز شدن و کشور چین افتاد به ورطه جنگ داخلی. یعنی اولش این دوتا حزب اومده بودن که مشکل رو حل بکنن، با هم متحد شده بودن، آستین همت رو زده بودن بالا که بسم الله بریم مشکل رو حل کنیم. اما اتحادشون به هم خورد، افتادن با هم دیگه به جنگ و دعوا، خودشون شدن یک مشکل بزرگتر، حزب کومینتانگ و حزب کمونیست چین. این جنگ داخلی 10 سال طول کشید. تصور بکنید دیگه، دو گروه هموطن با همدیگه وارد جنگ بشن، همدیگه رو بکشن، از هم متنفر باشن، هر کدوم از این دوتا اون یکی رو عامل بدبختی کشور بدونه. فضای تنفر بود و کشور چین 10 سال در این فضا بود. نتیجه جنگ داخلی معلومه، ضعیف شدن کشور. و وقتی که یک کشور ضعیف میشه، کشورهای همسایه براش دندون تیز میکنن. همین هم شد. و سری دوم جنگ های چین و ژاپن در سال 1937 شروع شد و اینقدر این جنگ ها ادامه پیدا کرد که به جنگ جهانی دوم هم متصل شد. وقتی که ژاپنی ها به چین حمله کردند، اون اوایل رئیس حزب کومینتان که یه فردی بود به اسم کایشک میگفت که ژاپنی ها بیماری پوستی هستند و کمونیستا بیماری قلبی هستند، یعنی کمونیستا حتی از ژاپنی ها هم بدترند. اما وقتی که جنگ با ژاپن شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد، دو طرف فهمیدن که با بد حریفی طرف هستن. ژاپنیا رحم نداشتن توی جنگ، بد جور کشتار میکردن. وقتی که ژاپنیا به شهر پکن حمله کردن، در عرض 3 ماه 200,000 نفر شهروند چینی رو کشتن و به 20,000 زن چینی تجاوز کردن و بعد هم شهر پکن رو سوزوندن. توی این شرایط بود که دو تا حزب دوباره با هم دیگه متحد شدن و دشمنیشون رو کنار گذاشتن، یک ارتش واحد تشکیل دادن که در کنار هم نیروهای ژاپنی رو از خاک چین خارج بکنن. پس این اتفاقا داره در چین میفته. در جزیره تایوان چه خبره؟ قبل‌تر گفتم جزیره تایوان با همون قرارداد شیمونوسکی به دست ژاپنی ها افتاده بود و دست اونا مونده بود، تا اینکه جنگ جهانی دوم بالاخره با همه سختیاش تموم شد. و این رو هم بگیم که در جنگ جهانی دوم چین در اردوگاه متفقین بود، یعنی با آمریکا و بریتانیا و سایرین هم پیمان بود، چون که کشور چین داشت با ژاپن می جنگید. برای همینم در دوره جنگ کشور ایالات متحده به چین کمک مالی و کمک نظامی می فرستاد، به هر دو تا حزب هم می فرستاد، هم به حزب کومینتانگ و هم حزب کمونیست. تا اینکه بالاخره جنگ تموم شد، ژاپن شکست خورد و اون موقع تایوان دوباره به چین برگشت. سال 1945، یعنی تایوان در اون موقع در اختیار حکومت جمهوری چین قرار گرفت. جمهوری چین حکومتی بود که توسط حزب ملیگرای کومینتانگ اداره می شد. روند حوادث تاریخی رو، جنگ و شورش و جدایی طلبی و جنگ داخلی بین دو حزب اصلی، جنگ جهانی و خلاصه کلی اتفاق افتاد که من مجبور بودم خلاصه وار اشاره کنم تا ببینیم چطور شد که مردم چین اینی شدن که الان هستن و چطور شد که مردم چین کمونیست ها رو انتخاب کردن برای حکمرانی و چطور شد که تایوان یک کشور مجزا شد. این روندی که تا اینجا گفتم و باز میخوام بگم کمک میکنه که فضا رو یه کمی روشن بکنه برامون و به این سوالامون جواب بده. خب برگردیم به سال 1945. جنگ داخلی و جنگ جهانی تموم شده. کشور چین دهه هاست که جنگ و شورش داخلی رو سپری کرده و حزب کومینتانگ هم قدرت رو در اون زمان در کشور در دست داره. اما درست بعد از اینکه کشور از شرایط جنگی خارج شد، اتحاد حزب کومینتانگ و حزب کمونیست دوباره شکست و این دوتا حزب دوباره برگشتن به همون تنظیمات کارخونه، یعنی جنگ داخلی بین این دو حزب دوباره شروع شد. اینجا دیگه مبارزات بین این دو حزب داره به جاهای حساسی میرسه. اما قبل از اینکه من در مورد اونا بگم، میخوام که در مورد یکی از بدترین روزهای تاریخ تایوان صحبت کنم. زمانی که تایوان از ژاپن به جمهوری چین تحویل داده شد، مردم تایوان 50 سال بود که مستعمره ژاپن بودند. در اون زمان اینا با آغوش باز ارتش چین رو به عنوان نیروهای آزادی بخش در جزیره تایوان پذیرفتن. به خیالشون دیگه دوران سختی و هجران سپری شده بود و روزای خوب و درخشانی در انتظارشون بود. اما بعد از یه مدت کوتاهی امید و در واقع خوشخیالی مردم تایوان تبدیل به ناامیدی و وحشت شد. اداره تایوان توسط حزب کومینتانگ حتی از دوره استعمار جزیره توسط ژاپنی‌ها هم بدتر بود. صدر احمد به اون قوای اشغالگر ژاپنی‌ها، چون که الان دیگه تمرکز اصلی حکومت جمهوری چین مقابله با ماو و حزب کمونیست چین بود. مسائل دیگه رفته بود به حاشیه. مردم مشکلات اقتصادی داشتن، آزادی‌های اجتماعی خیلی کمی داشتن، سریع سرکوب می‌شدن و مشکلات اینچنینی. همه اینها جامعه تایوان رو که کلی مصیبت کشیده بود از قبل و تازه از استعمار در اومده بود، این جامعه رو شبیه به یک انبار باروت کرده بود که آماده یه انفجار بود و به یه جرقه نیاز داشت. و اون جرقه در 27 فوریه سال 1947 در شهر تایپه رخ داد. افسرهای پلیس یه زن رو دیدن که داشت به طور غیرقانونی سیگار میفروخت، چون که در اون زمان انحصار فروش سیگار در دست دولت بود. نیروهای پلیس سعی کردن که این خانم رو بازداشت بکنن، اما جمعیت بومی رفتن به اعتراض دور این مامورا جمع شدن و مانع شدن که این خانم بازداشت بشه و توی اون شلوغی‌ها یکی از افسرها به یکی از مردم شلیک کرد و طرف رو کشت. فردای اون روز 28 فوریه بود که بعداً اون روز به 228 معروف شد که اشاره داره به همین تاریخ 28 فوریه. اون روز مردم بومی جزیره تایوان قیام کردند، خسته شده بودند از سالها سرکوب توسط ژاپنی‌ها و حالا هم که سرکوب و تبعیض شدید توسط چینی‌هایی که بهشون مسلط شده بودند. حالا یکم بعدتر بیشتر در مورد تبعیض صحبت می‌کنم. اما مردم آسی دیگه راه افتاده بودن توی خیابون، به هر خارجی که میرسیدن ازش میخواستن که به یکی از زبونهای بومی تایوانی و یا ژاپنی صحبت کنه. میخواستن مطمئن بشن که کی مال خود تایوانه و کی از چین اومده. هر کی که توی این آزمون رد میشد همونجا میگرفتنش به باد کتک، به قصد کشت. و بیشتر از 1000 نفر از چینیهای جزیره که خیلی هاشون بیگناه بودن کشته شدن. و این مسئله‌ای بود که حزب کومینتانگ نمیتونست باش کنار بیاد. حزب حاکم که در جنگ با کمونیستا بود، قضیه رو اینطوری میدید که مردم جزیره تایوان حامی کمونیستا هستن و برای همین هم خون مردم جزیره تایوان از نظرشون مباح بود. برای همین بود که میخواستن یک گوشمالی حسابی به مردم تایوان بدن. اونجا بود که به مردم بومی جزیره حمله کردن. دیگه تو خیابون هر کی رو میدیدن بی سوال و جواب میکشتن. بین 12 تا 15 مارچ سال 1947، یعنی در عرض فقط 4 روز، یه چیزی بین 20 تا 30 هزار نفر رو قتل عام کردن. خیلی این عدد بزرگه ها، 20 تا 30 هزار نفر در عرض 4 روز. واقعه 228 شروع دوران دیکتاتوری در تایوان هست که به دوره وحشت سفید معروف شد. بعد از این اتفاق بود که یک حکومت نظامی در جزیره برقرار شد که 40 سال طول کشید. حالا قبل از اینکه بیشتر در مورد جزیره تایوان صحبت بکنم، میخوام که برگردم به سرزمین اصلی چین که درگیر جنگ داخلیه. دو حزب کمونیست و KMT اسلحه برداشتن و با هم میجنگن و دوره‌ایه که کشور اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو ابرقدرت بزرگ دنیاست و این کشور همسایه چینه. شمال چین اتحاد جماهیر شوروی بود. اینجا بود که حزب کمونیست با حمایت اتحاد جماهیر شوروی تونست از همون شمال چین کم کم پیشرویشون رو شروع بکنن و کنترل بخش شمالی چین رو به دست گرفتن. یعنی همینطور جلو می اومدن و نیروهای حزب کومینتانگ یا نیروهای دولت رسمی عقب می کشیدن. غیر از بخشای شمالی بقیه چین به دست حزب کومینتانگ بود. اون موقع رهبر حزب کومینتانگ یک نظامی بود به اسم چیانگ کایشک. ماو تسه‌تونگ کمونیست یه طرف، چیانگ کایشک نظامی طرف دیگه. دو طرف سعی داشتن که کنترل بخش بیشتر و بلکه همه سرزمین چین رو به دست بگیرن. اما کم کم این حزب کمونیست چین بود که با رهبری ماو و البته حمایت‌های شوروی دست بالا رو می‌گرفت و مناطق بیشتری از سرزمین چین رو تصاحب می‌کرد. و حزب کومینتانک هم ناچار به عقب نشینی بود. سال 1949 یک نقطه عطفه، یک سال مهمه در تاریخ چین و تایوان. در اون سال حزب کمونیست چین موفق شد که کنترل کامل سرزمین اصلی چین رو به دست بگیره. کمونیستا دیگه با ادوات نظامی وارد پایتخت شدن و دولت جمهوری چین یا همون حزب کومینتانگ سقوط کرد. این صدای ماو تسه‌تونگ بود که بعد از ورود به بیجینگ یا همون پکن داشت اعلام میکرد که ما کمونیستا پیروز شدیم. دولت جمهوری چین دیگه گزینه‌ای نداشت جز اینکه به جزیره تایوان فرار بکنه. اعضای حزب کومینتانگ، نظامی‌ها و وابسته‌های این حزب که می‌شدن 2 میلیون نفر با کشتی به جزیره تایوان پناه بردن. بیشتر از 2 میلیون نفر. البته این 2 میلیون نفر یه شبه به تایوان نرفتن. این یه روندی بود که از 3 سال قبلش شروع شده بود. چینی‌های ملی‌گرا از سال 1946 شروع کرده بودن به فرار کردن به تایوان. سال 1949 دیگه خود دولت هم جمع کرد و به اونجا رفت به امید اینکه بعداً با کمک‌های آمریکا بتونن برای بازپسگیری چین برنامه‌ریزی کنن. در حقیقت حزب کومینتانگ چاره‌ای جز فرار به تایوان نداشت چون جای دیگه‌ای براشون نمونده بود، وگرنه این جزیره نه اولویت حزب کمونیست بود و نه حزب کومینتانگ. کسی اصلا بر سر جزیره تایوان دعوا نداشت. این دو حزب بر سر سرزمین اصلی چین می جنگیدن. حالا که کمونیستا قدرت رو در کشور به دست گرفته بودن، اسم کشور رو از جمهوری چین به جمهوری خلق چین تغییر دادن که یه نشونی باشه از سیستم سیاسی اقتصادی کمونیستی در چین.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
دور خلاصه بگم که چی به چی شد. الان به جایی رسیدیم که یه دولت داریم به اسم جمهوری خلق چین که در سرزمین اصلی چین هست و توسط حزب کمونیست چین اداره میشه. از طرف دیگه یه دولت دیگه هم به اسم جمهوری چین که در جزیره تایوان مستقر شده و توسط حزب کومینتانگ اداره میشه. هر دوتا هم ادعای حکومت اصلی و برحق بودن بر حاکمیت به کل چین و تایوان رو دارن. یکی توسط شوروی حمایت میشه و سعی میکنه که سیستم کمونیستی رو جهانگیر بکنه، یکی هم توسط آمریکا حمایت میشه، آمریکایی که از همه‌گیری کمونیست در دنیا واهمه داره. حالا برگردیم به جزیره تایوان که دیگه الان جمهوری چین به اونجا رفته و دوران وحشت سفید هم هست. دورانی هستش که هر کسی که حتی تصمیم به قیام علیه حکومت رو داره محاکمه و محکوم به مرگ میشه. مجازات حتی میتونست نه تنها برای خود اون فرد باشه که شامل دوستا و خانواده و همراهاش هم بشه. در سالهای بعد این وحشت و این ترور بیشتر و شدیدتر هم شد. بین سالهای 1950 و 1954 حداقل 3000 نفر اعدام شدن و 8000 نفر هم زندانی شدن. در جزیره تایوان یه عده بومی خب از قبل زندگی میکردن که گفتم قبلا 16 قبیله بومی بودن. یه عده هم چینی هایی بودن که همراه با حزب کومینتانگ به تایوان فرار کرده بودن که اینا هم بیشتر از 2 میلیون نفر بودن. از نظر دولت تایوان یا همون جمهوری چین، این چینی تبارهای تازه وارد بالاتر از مردم بومی بودن. همه با هم برابر بودن، اما چینی هایی که به تایوان اومده بودن برابرتر بودن. در مدارس تایوان ایدئولوژی دلخواه حزب کومینتانگ تدریس میشد و گفته میشد که تایوان یک استان از چین واحد است که الان موقتا حکومت مرکزی به این استان منتقل شده تا زمانی که بقیه سرزمین چین هم از شورشیای کمونیست پس گرفته بشه. در عوض وضع چینی‌های تازه وارد در جزیره تایوان بد نبود. به اون 2 میلیون نفر چینی که اومده بودن به تایوان زمین دادن. دانشگاه‌ها رو سهمیه بندی کرده بودن و چون تایوان رو یکی از 35 استان چین می‌دونستن، فقط 1/35 ظرفیت دانشگاه به خود تایوانی‌ها می‌رسید و 34 تای باقی مونده مخصوص چینی‌ها بود. خلاصه که در این دوران چیانگ کایشک یک دیکتاتوری مخوفی برای خودش در تایوان درست کرده بود. البته این رو هم بگم و از اون طرف هم در سرزمین اصلی چین حزب کمونیست کشور رو همچین بهتر اداره نمی کرد. اونا هم دیکتاتوری داشتن و دارن. اونها هم سرکوب آزادی داشتن و دارن. اما اینکه در موردشون نمیگیم به خاطر اینه که دیگه در چین چه اتفاقی افتاد موضوع بحث این اپیزود نیست. موضوع ما تایوانه، جمهوری چینه. اما چیزی که ما میدونیم اینه که هر دو کشور چین و تایوان تا اواخر دهه 1970 توسط حکومت‌های خودکامه اداره می‌شدن که گروه‌های مخالف رو به شدت سرکوب می‌کردن. انتخابات رو به یه چیز ساختگی تبدیل کردن و رسانه‌ها و اخبار رو به نفع خودشون سانسور می‌کردن. الان دیگه میخوایم ببینیم بعد از اینکه کشور تایوان متولد شد روابط سیاسی چین و تایوان چطور بود؟ یعنی اصلا رابطه سیاسی این دو کشور چطور میتونه باشه؟ دو کشوری که از همون اول هم برنامه شون این بوده که سر فرصت مختزی اون یکی رو اشغال کنن و با خودشون ادغام بکنن. هر دوشون این برنامه رو داشتن دیگه. و جالبه که بدونیم که اولین بار این چین کمونیست بود که برای گرفتن تایوان در سال 1954 خیز برداشت، یعنی حمله نظامی کرد. چین حتی دو تا از جزیره‌های کوچیکتری که بین چین و تایوان هست رو هم تصاحب کرد، اما دولت تایوان با حمایت آمریکا ارتش جمهوری خلق چین رو پس زدن. این جنگ معروف شد به بحران اول تنگه تایوان که 7 ماه طول کشید. این جنگ 4 سال بعدش در سال 1958 یه درگیری دیگه بین چین و تایوان به وجود اومد که اونم 3 ماه طول کشید و معروف شد به بحران دوم تنگه تایوان. اون موقع هنوز کشور چین یک قدرت جهانی نشده بود، یک کشوری در حد و اندازه الانش نبود و تایوان با حمایت آمریکا تونست که از پس چین بر بیاد. پس می‌بینید بین چین و تایوان درگیری نظامی رخ داده تا به حال. و جالبه بدونید که غیر از اون درگیری‌های نظامی، کلکل و مناقشات دیگه همیشه بین اینها بوده، حتی در جزیره‌های کوچیکی که مال تایوانه و خیلی نزدیک به خاک چین، تایوانی‌ها بلندگوهای عظیم کارو گذاشته بودن، مدام سخنرانی‌هایی رو علیه حزب کمونیست پخش می‌کردن که با صدای بلند مردم چین در اون طرف در خاک اصلی چین بشنون، یا با بالونای کوچیک اعلامیه میفرستادن اون طرف که باید خوششانس میبودن باد موافق میومد اون بالونها یا حالا کاغذهای اعلامیه یا یه سری اقلامی رو ببره و در چین فرود بیاره. متقابلا چینی ها هم کارهای این مدلی برای تایوان میکردن. خلاصه این که تنش خیلی زیاد بوده بین اینا. اما بعد از اون دو درگیری نظامی دیگه در زمان حیات ماو و کایشک جنگ نظامی رخ نداد. عوضش دو طرف دیگه وارد یک نزاع دیپلماتیک شدن برای اینکه در مجامع بین المللی کدوم یکی از این دو کشور برای مالکیت چین به رسمیت شناخته میشه. چون اون اوایل حکومت چیانگ کایشه که در تایوان رفته بود اونا صاحب صندلی چین در سازمان ملل بودن، چون که دولت رسمی چین بودن که حالا به تایوان فرار کرده بودن. برای همینم توسط خیلی از دولت‌های غربی به عنوان تنها حکومت چین شناخته می‌شدند و البته یه دلیلش هم این بود که چین کمونیست یک کشوری بود که در فضای جنگ سرد اون موقع همراه شوروی شده بود، برای همین غربی‌ها طرف تایوان بودن تا چین کمونیست. اما به هر حال واقعیت این بود که کشور مهم و بزرگ چین در دست کمونیست‌ها بود. تایوان که اهمیت زیادی نداشت برای کشورهای دیگه. برای همینم کم کم در دوران جنگ سرد حکومت ماو برای آمریکایی‌ها اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد. بعدها در سال 1971 سازمان ملل یک قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که به دولت کمونیستی چین رسمیت میداد و آمریکا هم این قطعنامه رو پذیرفت. آمریکا در سال 1972 بعد از چندین سال مذاکرات مخفیانه و سری بیجینگ یا پکن رو به جای تایپه به عنوان پایتخت روابط دیپلماتیک با چین به رسمیت شناخت. چون که تا قبل از اون آمریکا میگفت که پایتخت چین تایپه هستش. پس یعنی دیگه حکومت کایشک به عنوان حاکم چین به رسمیت شناخته نمیشد. طبیعی هم بود دیگه، چون اصلا اونا سالها بود که در سرزمین اصلی چین نبودن. اما آمریکایی‌ها نمی‌خواستن که تایوان رو هم به حال خودشون رها کنن. برای همین در همون سال آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد به اسم قانون روابط با تایوان که شامل حمایت نظامی آمریکا در صورت حمله به جزیره تایوان میشه و این یه قانونیه که هنوز هر رئیس جمهوری از هر حزبی که در آمریکا به سر کار بیاد باید بهش عمل بکنه، باید از تایوان حمایت بکنه. با این اتفاقاتی که اینجا افتاد تایوان متوجه یک موضوعی شد، متوجه شد که نمیتونه که یک جزیره بی اهمیت باشه و فقط به حمایت کشورهای غربی و خصوصا آمریکا دلخوش باشه. تایوانی ها متوجه شدن که اگه قرار باشه که به همون روشی که در چین حکومت کردن به تایوان هم همونطوری حکومت کنن، همونقدر که اونجا موفق بودن اینجا هم موفق میشن، یا به عبارتی همونقدری که از چین رونده شده بودن از اینجا هم رونده خواهند شد. مردم چین از اینا ناراضی بودن که اینا رو به هر حال انداختن بیرون و به دامن کمونیستا پناه بردن. حاکمان تایوان دیگه تصمیم گرفتن که با رشد اقتصادی جایگاهی برای خودشون دست و پا بکنن و هم از طرفی وضع مردمشون رو بهبود بدن و همین که اهمیت خودشون رو برای بقیه دنیا و متحداشون بیشتر و بیشتر بکنن. سیاستمدارای تایوان دست به یه سری اصلاحاتی هم زدن و حتی ساختار و سلسله مراتب حزبشون رو هم کاملا تغییر دادن، چون تک حزبی بود دیگه، فقط همون حزب کومینتانگ رو داشتن. دست به تغییرات زدن و حتی بیخیال اون تبعیض‌ها شدن و بومی‌های تایوان رو هم دیگه به حزب راه دادن. بعد از مرگ کایشک 3 سال یه فرد دیگه‌ای به تایوان حکومت کرد و بعد از اون فرد پسر همون کایشک یعنی چیانگ چینکو به قدرت رسید و تا سال 1988 هم پسر کایشک به تایوان حکمرانی کرد. یعنی حدود 40 سال تایوان توسط همین حزب کومینتانگ به صورت دیکتاتوری کامل اداره می شد. اما در دهه 1980 چینکو که میشه پسر همون کایشک یه تغییراتی رو در تایوان شروع کرد و این باعث شد که یک رشد اقتصادی در تایوان به وجود بیاد و تایوان از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به یک کشور متوسط تبدیل شد، اونم در کمتر از 40 سال. تایوان یه دفعه رشد سریعی کرد اونجا و دیگه دنیا رو محصولاتی برداشته بود که روشون نوشته شده بود Made in Taiwan. تایوانی ها داشتن تولید میکردن و این زمانی بود که چین هنوز اژدهای خفته بود، هنوز صنعتی نشده بود. این رشد اقتصادی تایوان حتی باعث شد که تجارت بین خود تایوان و چین هم افزایش پیدا کنه و علارغم مشکلات سیاسی که بین این دوتا کشور بود یه روابط اقتصادی بین چین و تایوان شکل بگیره. مثلا بعضی از صاحبان صنایع تایوان که کشور کوچیکتریه رفتن در چین و اونجا کارخونه زدن. اما کم کم از دهه 70 و 80 میلادی در چین هم سیاست‌های اقتصادی تغییر کرد. چین دیگه رابطش با آمریکا شروع شد به عادی شدن و اون تحریم‌های اقتصادی از چین هم برداشته شد، اقتصاد چین هم شکوفا شد. از اون طرف دولت مردای چین هم متوجه شدن که اصلا یه راه برای یک پارچه کردن تایوان با چین یا همون چین واحد اینه که روابط اقتصادی این دو کشور رو طوری زیاد بکنن، طوری این اقتصادهای این دو کشور به هم پیوند بخوره که دیگه فرقی نکنه چه دولتی در تایوان سر کار باشه، هر کی باشه نتونه مقابل چین بیسته. پس برای همین چینی ها هم افتادن دنبال افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور. پروازهای مستقیم زیاد شدن، کشتی های متعدد بین دو کشور رفت آمد کردن، تجارت مستقیم و کلی معاملات تجاری بین دو کشور برقرار شد. گفتم که در تایوان نظام تک حزبی بود، اما در سال 1986 یه حزب اصلاحگرای دموکرات به اسم DPP در تایوان شکل گرفت که اون حزب مخالف دیکتاتوری حاکم بر سیاست تایوان بود. حالا به نظرتون آقای چیانگ چنک او چی کار کرد؟ میشه پسر همون کایشک که الان بر سر قدرت بود. به نظرتون چی کار کرد؟ احتمالاً خیلی از ماها میگیم که لابد چنک او رفت و حزب جدید رو تار و مار کرد، سرکوب کرد. اما خوشبختانه ایشون اونقدی که ما فکر میکنیم دیکتاتور نبود، یا حداقل دیکتاتور خیلی دوگمی نبود. پس چنک او رئیس جمهور تایوان چی کار کرد؟ اون سعی کرد که خودش و حزبش رو همراه و همجهت خواسته جدید مردم بکنه، چون متوجه این شده بود که حرفایی که حزبشون داره میزنه دیگه خیلی خواهان زیادی بین مردم نداره. برای همین دست به اصلاحات زد. چینکه او حکومت نظامی رو که از زمان پدرش در تایوان برقرار شده بود از 40 سال قبل بالاخره خاتمه داد. سانسور مطبوعات رو کاهش داد. حزب کومینتانگ فهمیده بود که مردم روش اینها رو دیگه دوست ندارن. مردم دموکراسی میخوان. حزب کومینتانگ متوجه شد که اگه بتونن یکم چاشنی دموکراسی رو به آش خودشون اضافه کنن، نه تنها جایگاه و چهره خودشون بین مردم و در برابر حزب تازه تأسیس رو بهتر میکنن، بلکه اینطوری میتونن حمایت بیشتری از دولت آمریکا بگیرن، چون برای تایوان داشتن حمایت آمریکا خیلی خیلی حیاتیه. خلاصه اینجوری بود که یه انتخابات آزاد برگزار شد و توی اون انتخابات یک فرد اصلاحگرا به قدرت رسید، آقای لی تنگ هووی، که این آقا حتی از طرف حکومت تایوان اومد به خاطر اون وقایع 228 رسما از مردم تایوان معذرت خواهی کرد، چون تا به حال تا اون تاریخ حکومت به روی خودش نمی آورد که زده نزدیک به 30,000 نفر آدم رو کشته. و اونجا این آقا اومد و این کار رو کرد و دست به یه سری اصلاحاتی زد. حالا من و شما شاید اگه اون موقع داشتیم این تحولات رو بررسی می‌کردیم و پیگیری می‌کردیم، می‌گفتیم که آقای چینکه او اشتباه کرد و باعث شد که قدرت از کفش بره. خیلی راحت میتونست مقابل یه حزب تازه تأسیس وایسه، بزنه سرکوبشون کنه، اما اجازه داد که اونا هم فعالیت بکنن و این انتخابات رو باخت. احتمالاً خیلی از ما اینطوری می‌گفتیم. اما حالا و حدود 40 سال بعد از اون تحولات میبینیم که نه تنها تایوان و حزب کومینتانگ با تن دادن به خواست جدید مردم از بین نرفت، بلکه حزب کومینتانگ از اون زمان که پوست انداخت و تغییر کرد بارها هم در انتخابات پیروز شد. حالا گرچه که همیشه هم پیروز نمیشه، طبیعیه دیگه، در یک دموکراسی قرار نیست که یک حزب همیشه پیروز بشه. اتفاقا الان هم که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، اخیراً انتخابات جدید ریاست جمهوری تایوان برگزار شده و در این انتخابات هم حزب کومینتانگ باخته، اما به هر حال هنوز به عنوان یکی از احزاب اصلی این کشور داره فعالیت میکنه، که میتونست اصلا اینطوری نباشه، میتونست شرایطشون خیلی بدتر باشه. در حقیقت میتونیم بگیم که استراتژی این حزب، یعنی گوش کردن به حرف مردم، جواب داد براشون، هم به نفع منافع ملی کشور شد و هم به نفع خود حزب شد. کسی چه میدونه، شاید اگه اون موقع آقای چینکه او حزب جدید اصلاحگرا رو سرکوب میکرد، کم کم در باطلاق سرکوب و فساد فرو میرفت و چند سال بعد هم با یه انقلاب کاملا محو و نابود میشد. برگردیم به سال 1988 و برنده انتخابات، یعنی تنک هووی، که کم کم به آقای دموکراسی معروف شد. تنک هووی اولین رهبر تایوان بود که در خود تایوان و نه در چین متولد شده بود. در طول یک دهه تایوان از یک کشور دیکتاتوری تبدیل به یک دموکراسی واقعی شد و مردم تایوان خیلی به این دموکراسیشون الان افتخار میکنن و همین مسئله هم کمک کرده که یه هویت مستقل برای تایوانی ها پیدا بشه. تایوانی ها میگن که ما تایوانی هستیم، دموکراسی داریم، ما مثل چینی ها نیستیم، که این موضوع باب طبع مقامات چینی نیستش. سال 1996 همین آقای لی تنگ هووی در حال مبارزات انتخاباتی بود برای بار چندم. سیاستمدارهای چینی میدونستن که انتخاب دوباره تنگ هووی یه تهدید برای سیاست چین واحد خودشون هست. برای همین خواستن با اهرم نظامی روی انتخابات تایوان تأثیر بذارن. اونجا بود که چندی موشک رو به اطراف تایوان پرتاب کردن. البته میگم به اطراف جزیره، نه به خود خاک جزیره. گفتم ما مانور داریم، رزمایش داریم. قصدشون این بود که به مردم تایوان نشون بدن که ما اینجاییم. همین 160 کیلومتری شما هستیم و اگه بخوایم میتونیم تایوان رو بزنیم. حالا انتخاب دیگه با شماست. تنگ هووی رو انتخاب کنید و نتیجه رو ببینید. بعد از اون آمریکا وارد ماجرا شد و واکنش سختی نشون داد. آمریکا بزرگترین رزمایش نظامی خودش بعد از جنگ ویتنام رو در اون منطقه انجام داد که پاسخ حرکت چین رو داده باشه. در نهایت هم انتخابات برگزار شد و این آقای دموکراسی در انتخابات پیروز شد و چینی ها متوجه شدن که این قضیه شوخی بردار نیست. آمریکا عزمش برای حمایت از تایوان خیلی جدیه. چینی ها فعلا از فعالیت نظامی کوتاه اومدن، اما از این سیاست چین واحد دست نکشیدن و گفتن که چین و تایوان به صورت مسالمت‌آمیز حالا در آینده انشالله با هم ادغام میشن. چینی ها در سال 2005 قانونی رو تصویب کردن که میگه که اگه تایوان ادعای استقلال سیاسی کرد، چین اجازه حمله نظامی به تایوان رو داره. چین میگه تایوان یکی از استانهای منه که حالا رئیس جمهور داره، انتخابات برای خودش داره، اما هرچی که هست جزی از منه، جزی از چینه، یک کشور مجزا نیست. این ادعای چینه، اما از اون طرف هم واقعیت اینه که تایوان به صورت یک کشور مستقل داره اداره میشه، به خصوص برای نسلای جوان تایوان که تا حالا عملا هیچ وقت جزی از چین نبودن و بیشتر عمرشون هم چیزی جز دموکراسی رو تجربه نکردن. در تایوان به دموکراسیشون افتخار میکنن و دوست ندارن برن زیر نظر یک دولت تمامیت‌خواه. مردم تایوان میگن که ما نمیخوایم جزوی از یک سیستم سیاسی تمامیت‌خواه لنینیستی باشیم. هویت تایوانی در دهه‌های گذشته شکل گرفته و اکثریت مردم تایوان الان دیگه خودشون رو تایوانی میدونن، در حالی که در دهه 1990 بیشتر مردم خودشون رو چینی میدونستن. اما با همه اینها حزب کمونیست چین جزیره تایوان رو بخشی از خودش میدونه که توسط یه دولت شورشی داره اداره میشه. واسه همین چین هنوز که هنوزه با هر کشوری که تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل بشناسه روابط دیپلماتیک نداره و از اونجایی که چین کشور بزرگتر و با جمعیت بزرگتر و قدرت اقتصادی بیشتری هست، بیشتر کشورهای دنیا روابط دیپلماتیک رسمیشون رو با دولت جمهوری چین یعنی دولت تایوان قطع کردن. کشورها ترجیح میدن که با جمهوری خلق چین ارتباط داشته باشن، کلی جنس میخوان بخرن، جمهوری خلق چین براشون مهمه تا تایوان. هرچند که یه تعداد زیادی از کشورهای جهان روابط دیپلماتیک غیر رسمی با تایوان دارن، مثل آمریکا، مثل کشورهای اروپای غربی و حتی روسیه. اینا با تایوان رابطه دارن ولی میگن ما روابط غیر رسمی داریم. بعضی از کشورها هم از جمله ایران هستن که فقط دولت چین رو به رسمیت میشناسن و هیچ روابط دیپلماتیک رسمی و غیر رسمی با تایوان ندارن. الان فقط 13 کشور کوچیک هستن که با تایوان رابطه رسمی دارن. در سال 2019 یه اتفاق در فاصله حدوداً 700 کیلومتری از تایوان رخ داد که باعث شد تایوانی‌ها بیشتر گوشی دستشون بیاد و به ادغام با چین با احتیاط بیشتری فکر بکنن. قضیه مربوط میشه به هنگ کنگ. هنگ کنگی که مال چین بود ولی 156 سال دست انگلیسی‌ها بود و سال 1997 به چین برگشت داده شد، ولی خیلی از مردم اونجا به دموکراسی غربی عادت داشتن و با روش حکمرانی چینی مشکل دارن. برای همین در سال 2019 هزاران نفر از مردم هنگ کنگ ریختن به خیابون، اعتراض داشتن به روش حاکمیت چین که اون اعتراضا به طور خشنی سرکوب شد توسط چینی‌ها و این سرکوب برای خیلی از مردم تایوان یه زنگ خطر بود. بهشون نشون داد که دولت چین حتی یه نیمچه آزادی و نیمچه دموکراسی در هنگ کنگ رو نمیتونه تحمل کنه. این یه آینه عبرت بود که نخوان با چین ادغام بشن. همونطور که گفتم تایوانی‌ها الان چند دهه است که یه سیستم حکمرانی دموکراتیک رو تجربه کردن. حکومت تایوان حتی به دوران تاریک دیکتاتوری که در ابتدا در این جزیره داشتن هم با دید منفی نگاه میکنن. اونا الان دیگه گذشته خودشون رو هم نقد میکنن. مثلا تمام مجسمه هایی که از کایشک در جاهای مختلف جزیره گذاشته بودن رو هم جمع کردن. میگن اون دوره دیکتاتوری بوده، تموم شده رفته. و اینها یعنی دموکراسی یکی از ارزش های مردم تایوان شده و نمیخوان که دوباره برن زیر سایه دیکتاتوری. پس حالا که مردم تایوان نمیخوان که به صورت مسالمت آمیز با چین ادغام بشن، راه حل حمله نظامی بیشتر و بیشتر به عنوان محتمل ترین گزینه باقی مونده مورد توجه چین قرار میگیره. چین در سالهای اخیر بودجه نظامیش رو هم هر سال بیشتر کرده و الان چین بعد از آمریکا دومین ارتش قدرتمند دنیا رو داره. اما آیا ارتش آمریکا هنوز میتونه مانع از حمله چین به تایوان بشه؟ این سوالیه که واقعا جواب قطعی براش نداریم. دلیلش اینه که قدرت نظامی چین برای همه مبهمه، چون چینی‌ها نزدیک نیم قرن هست که در هیچ جنگ تمام عیاری شرکت نکردن و هیچ کس مقیاس درستی نداره از اینکه بفهمه که قدرت نظامی چین چقدره. قبل‌تر گفتم که در سال 1972 آمریکا حکومت حزب کمونیست رو در چین به رسمیت شناخت. در اون سال نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به چین سفر کرد و با ماو رهبر حزب کمونیست چین دیدار کرد. توی اون دیدار ماو در مورد الحاق تایوان به چین صحبت کرد، اما گفت که حزب کمونیست میتونه که 100 سال دیگه هم برای برآورده شدن این خواسته صبر بکنه. اما چی شده که الان و فقط بعد از 50 سال چین به تکاپو افتاده و داره خودشو برای تصاحب این جزیره کوچیک آماده میکنه؟ میشه چند مدل به این سوال جواب داد. یکیش میتونه دلایل تاریخی باشه که بخشش رو تو این اپیزود گفتیم. میتونه دلایل اقتصادی باشه، دلایل سیاسی و ژئوپلیتیکی باشه که میشه اینا رو حد زد و فهمید. تازه غیر از اینا خیلی اوقات کشورها یا بهتر بگم قدرت‌ها وارد جنگ میشن تا بتونن هویت خودشون یا جایگاه خودشون رو در عرصه بین‌المللی ارتقا بدن، خودی نشون بدن و مثلا غرور ملی از دست رفته رو احیا بکنن. مثال بارزش هیتلر بود که جنگ جهانی دوم رو شروع کرد تا خفتی که آلمانی‌ها در جنگ جهانی اول کشیده بودن رو بتونه جبران بکنه، که حالا به این نتیجه رسید یا نرسید بحث دیگه ایه. اما هدفش این بود و خیلی از مردم آلمان هم از این حرفا و از این ایده حمایت میکردن. یا یکی از دلایلی که پوتین به اوکراین حمله کرد هم همین بوده که بگه من یک قدرت بزرگم. در مورد چین و تایوان هم همین موضوع میتونه صادق باشه. یکی از انگیزه های چین برای گرفتن تایوان میتونه این باشه که چین نشون بده که این اژدها نه تنها در عرصه اقتصادی دست بالا رو داره میگیره، بلکه از نظر قدرت سیاسی و نظامی هم دیگه جایگاه بالایی داره. همونطور که گفتم یکی از انگیزه های قوی چین برای گرفتن تایوان میتونه منافع اقتصادی باشه. اما این جزیره چی داره که باعث بشه اینقدر برای چین و البته برای آمریکا ارزشمند بشه؟ موضوع خیلی شبیه به ماجرای کویت توی جنگ خلیج فارسه. وقتی که سال 1991 صدام به کویت حمله کرد، یکی از دلایل اصلی که آمریکا اونجا مداخله نظامی کرد این بود که آمریکایی‌ها نگران بودن که صدام کنترل تولید نفت کویت رو هم علاوه بر نفت عراق به دست بگیره. با اون وقت صدام یه تنه روی بخش بزرگی از تولید نفت دنیا کنترل می‌داشت. آمریکا این رو نمی‌خواست و یکی از دلایلی که مداخله کرد این بود. اما برخلاف عراق و کویت، تایوان منابع نفت و گاز نداره، در حقیقت هیچ منابع خام با ارزش و استراتژیکی نداره که باعث بشه که مثلا برای بقیه دنیا مهم باشه، که حالا به فرض بگن که کنترل این جزیره دست کیه؟ دست چینی‌ها افتاده، ناراحت بشیم مثلا. بنابراین تایوانی‌ها باید خلاقیت به خرج می‌دادن و برای خودشون چیزی خلق می‌کردن که برای بقیه دنیا مهم باشن. تایوانی‌ها با کمک اندیشمندان و برنامه‌ریزهای آینده‌نگر به جایگاهی رسیدن که الان سرانه تولید ناخالص داخلیشون اندازه ژاپن هست. یکی از این آدمایی که تایوان رو متحول کرد آقای موریس چنگ بود که توی اپیزود جنگ تراشه یه مختصری از داستانش رو گفتم. موریس چنگ یک تایوانی بود که در آمریکا و در صنعت تراشه کار می‌کرد. مدارج عالی علمی رو کسب کرده بود، سمت‌های عالی مدیریتی در بهترین شرکت ساخت تراشه آمریکا رو داشت و در نهایت بعد از 25 سال کار در شرکت تگزاس اینسترومنتس استعفا کرد و به تایوان برگشت و شرکت TSMC تایوان رو تأسیس کرد. الان بیشتر از 65% از تمام تراشه‌های دنیا و بیشتر از 90% تراشه‌های پیشرفته دنیا در تایوان توسط TSMC و بقیه شرکت‌های تولید تراشه تایوان تولید میشن. اگه اپیزود جنگ تراشه رو شنیده باشید میدونید که این شرکت چقدر تایوان رو برای همه دنیا، خصوصا برای چین و آمریکا، مهم و خاص میکنه. بیشتر کشورهای دنیا نگرانن که جنگی رخ نده، یعنی این کشور کوچیک به خواستش رسیده، برای تمام دنیا مهم شده، تمام دنیا میخوان که اونجا جنگ نشه. اگه چین به تایوان حمله نظامی بکنه یا به هر نحو دیگه جلوی صادرات تراشه از تایوان گرفته بشه، ضربه‌ای که این اتفاق به اقتصاد دنیا میتونه بزنه احتمالاً در تاریخ نظیر نخواهد داشت. این باعث شده که قدرت‌های بزرگ دنیا روی امنیت این جزیره حساسیت زیادی داشته باشن. واسه همین به صنعت تراشه تایوان میگن محافظ سیلیکونی تایوان، چون قدرت‌های جهانی برای نجات اقتصادهاشون حتی حاضر هستن که اگه جنگ شد برن با چین بجنگن. خب این محافظ سیلیکونی پس یه جور بازدارنده جنگ هستش. اما در کنار اون تایوان هم داره نیروی نظامی خودش رو برای دفاع آماده می‌کنه. اگه چین قصد حمله به تایوان رو بکنه، باید بزرگترین حمله نظامی دوگانه از دریا و از آسمون رو ترتیب بده. یعنی یه چیزی که از زمان لشکرکشی متفقین به ساحل نورماندی فرانسه در جنگ جهانی دوم سابقه نداشته. چینی‌ها باید یه چیزی بین 300 هزار نفر تا 1,000,000 نفر سرباز رو بسیج بکنن. در کنار اینکه به صدها کشتی و تجهیزات نظامی نیاز دارن که همه رو باید بیارن در ساحل شرقی چین آماده بکنن و این فعالیت‌ها چیزی نیست که از دید ماهواره‌های اطلاعاتی آمریکا و همینطور تایوان دور بمونه. طبیعتاً اونها هم رصد می‌کنن، با خبر میشن. مضافاً بر این که تایوان یک جزیره است که کمترین فاصله‌اش با چین 130 کیلومتره و بین چین و تایوان یک اقیانوسی قرار داره که بیشتر طول سال خیلی هم خروشانه و فقط در دو بازه کوتاه توی بهار و پاییز هستش که اقیانوس یه شرایط آرومتری داره و خب این مسئله هم حمله و همینطور پشتیبانی حمله رو سخت میکنه. اما پاشنه آشیل تایوان در جنگ میتونه وابستگی کاملش به واردات انرژی باشه، چون تایوان هیچ منابع فسیلی برای تولید انرژی نداره.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
تقریبا تمام انرژی مورد نیاز تایوان از خارج از جزیره وارد میشه که طبیعتاً همش از طریق دریا به این جزیره وارد میشه. پس اگه جنگی رخ بده و تایوان محاصره بشه، جلوی ورود این منابع به تایوان گرفته میشه. پس برای تولید برقی که شدیداً تایوان بهش نیاز داره دچار مشکل میشه. برقی که هم شرکت‌های تولید تراشه تایوان نیاز دارن و هم شهروندای تایوانی بهش نیاز دارن. بنابراین اگر جنگی رخ بده، تایوان در هر صورت نیازمند اینه که یک کمکی و پشتیبانی نظامی از نیروهای خارجی بگیره. حالا یه سوال، اگه به هر دلیلی نیروهای کمکی خارجی به تایوان نرسن یا دیر برسن، میشه گفت که کار تایوان تمومه؟ شاید جواب ساده‌ای برای این سوال هم وجود نداشته باشه، چون تایوان میتونه یه دونه برگ آس رو آخر رو بکنه، مثلا به نقاطی از چین موشک شلیک کنه که خسارات مالی و جانی زیادی رو به بار بیاره. البته اینا همش احتمالاتی هست که میشه الان بهشون فکر کرد. چقدر شدنی هستن معلوم نیست، اما همه این حرفا که چیز تازه و چیز پنهانی هم نیست و در رسانه ها گفته میشه، در مقالات هستش، این حرفا نشون میده که تنش بین چین و تایوان یه موضوع جدی و مهمه و دو طرف راجع بهش کلی برنامه دارن. اینم از اپیزود جمهوری چین یا تایوان که در اون در مورد تاریخ تایوان گفتم. توضیح دادم که تایوان برای چین خیلی مهمه، هم از نظر هویتی و حیثیتی و هم از نظر اقتصادی و تأثیر و اهمیتی که تراشه‌های تایوانی در دنیا دارن. چین داره یک ابرقدرت بزرگ میشه. در طول تاریخ ابرقدرت‌ها همیشه دنبال بیشتر کردن زمین‌هاشون بودن، دنبال بزرگتر کردن قلمروشون بودن، خصوصا که برای چین این یک هدف مشروعه. چین گرفتن تایوان رو حق خودش میدونه، برای همین علناً بارها تهدید به حمله نظامی کرده و خودش رو برای همچین حمله آماده میکنه و با آب آتیش میزنه. نمونش هم زمانی بود که نانسی پلوسی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود، چند سال پیش یک سفر رسمی به تایوان کرد و این باعث عصبانیت شدید چین شد. از اون طرف هم تایوان از طریق روش‌های مختلف سعی می‌کنه که چین رو از حمله منصرف بکنه. اگر چین به تایوان حمله بکنه، به احتمال خیلی زیاد باعث میشه که این جنگ تبدیل بشه به جنگ چین و آمریکا. در آینده چه اتفاقی میفته رو نمیدونیم. شاید اصلا تنش از بین بره. شاید یک حزب طرفدار چین در تایوان قدرت بگیره و به مرور تایوان خودش به آغوش چین برگرده و به عنوان یک استان در چین ادغام بشه. یا شاید به خاطر منافع اقتصادی این دو کشور با هم به یه توافق پایدار برسن که با هم دیگه کاری نداشته باشن، فعالیت‌های اقتصادیشون رو پیش ببرن. یا شاید که چند سال دیگه قدرت نظامی چین انقدر زیاد بشه که با یک حمله کوچیک تایوان رو پس بگیره، دوباره بخشی از خاک چین کنه. و شاید هم هیچ کدوم از اینایی که گفتیم نشه، اصلا یه اتفاق دیگه ای بیفته که یکی از آینده خبر داشته باشه. مرسی ازتون که این اپیزود رو هم با هم بودید و شنیدید. اگه این اپیزود رو دوست داشتید، اگه کلن خروجی کار پادکست داکس رو دوست دارید، ممنون میشم که باز هم این پادکست رو به دیگران معرفی بکنید توی شبکه‌های مجازی و یا هر جای دیگه‌ای که خودتون صلاح میدونید و بدونید که این بهترین حمایتیه که میتونید از پادکست داکس بکنید. به وبسایتمون هم سر بزنید، مقالات و متن اپیزودها به همراه تصاویر مربوطه رو میتونید اونجا ببینید. ممنون از مرتضی هادیان بابت تحقیق مفصلی که در مورد این اپیزود کرد و متن اولیه رو نوشت و مرسی از ساسان موسوی بابت تدوین این اپیزود. تا یه اپیزود دیگه و یه کنجکاوی دیگه، خداحافظ.